الان در ایران ساعت 8 صبحه. شما یا صبحانه‌تون نوشیجان کردید در حالی که داشتید صبحانه با خبر رو میشنیدید، یا اینکه دارین الان از خونه خارج میشید، شاید هم از خونه خارج شدید و الان مثلا صدای ما رو تو تاکسی میشنوید، یا اینکه در اتومبیل شخصیتون، شاید هم همین الان از خواب بیدار شدید و تازه میخواید مشغول صبحانه بشید. به حال فرقی نمی کنه. من میگم اگر شما هر روز صبح تا قبل از پایان صبحانه با خبر، یعنی ساعت 8:30 صبح در ایران از خواب دست بکشید و بیدار شید و صبحانه‌تون رو با صبحانه با خبر نوش جان بکنید، روز بهتری رو شروع خواهید کرد. الان بخش آخر این برنامه است. این بخش آخر رو هم ما با خبرها آغاز میکنیم و بعد با هم ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گزارش‌های متنوع دیگری که همچنان منتظر پخش هستند. این شما، این مهداد میردامادی و این هم کلی خبر تازه.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. رئیس شورای ملی انتقالی لیبی میگوید با ادامه ثبات و آرامش در طرابلس پس از سرنگونی حکومت قذافی، مقر این شورا از بنغازی به پایتخت منتقل خواهد شد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در سخنان خود در بنغازی وعده داد که تدوین قانون اساسی جدید و انتخابات برای تعیین رهبران جدید کشور تا 20 ماه آینده صورت خواهد پذیرفت. بندر بنغازی در جریان قیام علیه حکومت معمر قذافی، حاکم سرنگون شده لیبی، پایگاه اصلی مخالفان وی بود و شورای ملی انتقالی که مجمع رهبری مخالفان محسوب می شود در این شهر مستقر شده بود. در آنکارا اعلام شد ترکیه بنا دارد تا پایان سال جاری میلادی رادارهای هشدار دهنده به عنوان بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو را در خاک خود مستقر سازد. سلچوک اونال، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در این زمینه، به خبرگزاری فرانسه گفته است که مذاکرات فنی درباره استقرار سیستم دفاع موشکی به آخرین مراحل خود رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اضافه کرد که این سامانه از طرف آمریکا به ناتو تحویل داده شده و در برگیرنده رادارهای هشدار دهنده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز جمعه از تصمیم ترکیه استقبال کرد و آن را قدم مهمی در به سرانجام رساندن طرح دفاع موشکی برای حفاظت از اروپا در برابر تهدید موشک‌های بالستیک و دوربرد توصیف کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید از تنش پیش آمده در روابط دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل بسیار متاسف است. بانگیمون در بیانیه خود در این باره آورده از اینکه گزارش تحقیق سازمان ملل نتوانسته آرامش را به روابط دو کشور بازگرداند سرخورده شده است. تنش در روابط آنکارا تل آویو در پی انتشار گزارش تحقیق سازمان ملل در مورد حمله نیروی دریایی اسرائیل به کشتی‌های حامل کمک به مردم غزه روی داد. در جریان این حمله که خرداد ماه سال گذشته اتفاق افتاد، 9 تبعه ترکیه کشته شدند. روز جمعه در آنکارا اعلام شد که از سفیر اسرائیل خواسته شده تا خاک ترکیه را ترک گوید. همزمان ترکیه کلیه همکاری‌های نظامی خود با اسرائیل را به حال تعلیق درآورد.
سپاسگزارم مهداد میردامادی همکارم و آخرین خبرهای این ساعت که شنیدیم. اما حالا بریم ببینیم که در این بخش از صبحانه با خبر برای شما چه آماده کردیم. دعوا بین اسرائیل و ترکیه همچنان ادامه داره. در بخش‌های دیگر این برنامه هم راجع به شنیدید، همینطور در خبرها. حالا می‌خوایم تحلیل درباره این موضوع ارائه بدیم. تظاهرات ضد حکومتی در سوریه هم همچنان ادامه داره. گزارشی داریم در همین زمینه برای شما. و همه ورزش دوستان میدونن که تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 3-0 اندونزی رو دیروز در حضور 70,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی از میدان بدر کرد. در این باره هم تحلیل ورزشی خواهیم شنید. اگر با ما همراه بمونید تا پایان این صبحانه با خبر، خبرهای دیگه هم هست، از جمله موسیقی انتخابی همکارانم در بخش موسیقی مخصوص بخش سوم صبحانه با خبر برای شما شنونده همراه ما. در خبرها هم شنیدید که اسرائیل هنوز حاضر به عذرخواهی نشده، اما ترکیه میگوید که اسرائیل بعد به خاطر حمله سال 2010 میلادی به کشتی ترکیه، کشتی که اگر خاطرتون باشه حامل کمک‌های بشردوستانه این کشور بود برای مردم غزه، از ترکیه عذرخواهی کند. با این حال اسرائیل حاضر به عذرخواهی نیست. تیرگی روابط ادامه پیدا کرده و حالا ترکیه روز جمعه از اخراج سفیر اسرائیل از آنکارا و کاهش سطح روابط بین دو کشور خبر داده. آیا تیرگی روابط بین ترکیه و اسرائیل را می توان فقط به موضوع حمله اسرائیل به کشتی ترکیه در غزه محدود کرد، یا اینکه این اختلافات بین دو کشور دلایل و پیشنهادهای دیگری هم می توانند داشته باشند؟ این پرسشی هست که کیان معنوی همکارم با بهمن آقایی دیبا، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا امریکا در میان گذاشته. بشنویم تحلیل آقای بهمن آقایی دیبا رو در همین زمینه.
قضیه شاید بگم تیرگی روابط بین این دو کشور از این مسئله کشتی فراتر میره و برمیگرده به این که ترکیه در واقع نقش بیشتری برای خودش در جهان اسلامی و عربی در ارتباط با ایران و کشورهای عربی و مسائل منطقه جستجو میکنه و در این زمینه دور شدن خودش رو در واقع از اسرائیل و نزدیک شدنش رو به این کشورها با یک همچین حرکتی میتونه در قالب مثبت برای این سیاست ترکیه تلقی بکنه.
بله، ترکیه تهدید کرده که اسرائیل رو تحریم میکنه. تحریم ترکیه چه تأثیری میتونه بر اسرائیل داشته باشه؟
موضوعی که ترک مطرح کردن اول این استش که میخوان موضوع اسرائیلی ها نوار غزه رو تحریم کردن، این مسئله رو ببرن به مجامع بین المللی و این موضوع رو زیر سوال ببرن که آیا این اقدام اسرائیل به عنوان یک کشوری که در مورد مناطق اشغالی اصلا از نظر قانونی پذیرفته هست یا نه. حالا صحبت این که چه تحریم به عنوان یک مجازات دراماتیکه که مثلا ممکنه بعداً در اثر تصمیم اون گونه نهادهای بین المللی گرفته بشه، بنابراین در حال حاضر من فکر کنم که این مسئله چندان مطرح نیست. مسئله این هستش که ترکیه اصرار خواهد کرد که بخش اول گزارش سازمان ملل متحد در مورد مشروع بودن تحریم غزه توسط اسرائیل ها این رو میخوان زیر سوال ببرن.
جناب دیبا، اقدام ترکیه در اخراج سفیر و معاون سفیر اسرائیل یه حرکت بی سابقه و حرکت تندی هست که از ترکیه میبینیم. فکر میکنید که همچین حرکتی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
بله، این دقیقاً به نظر من مرتبط هست با سیاستی که به طور کلی ترکیه دنبال میکنه در رابطه با منافع خودش با کشورهای منطقه به خصوص با کشورهای اسلامی و ایران. الان مسئله ارتباط ترکیه با ایران بسیار مهم است. ترکیه اعلام کرده که تحریم‌های بین‌المللی رو در مورد ایران جدی نخواهد گرفت. این به معنی این استش که در واقع ترکیه خودش رو آماده می‌کنه تا حدود زیادی جای دبی رو بگیره که الان زیر سوال از نظر انتقال خیلی از اقلامی که مورد نیاز ایران هست از طریق دبی به ایران. خب این رونقی که در دبی وجود داره در واقع تا حدود زیادی مدیون همین ثروت بسیاری است که از طریق معامله با ایران به دست اومده. من در کل این حرکت رو در جهت چرخش ترکیه به طرف ارتباط بیشتر هم از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی با ایران، کشورهای عربی و جهان اسلام میدونم.
آقای دیبا، شما فرمودید که برای ترکیه خیلی مهمه که به اردوی کشورهای مثل ایران، همسایه‌های مثل ایران و کشورهای عربی نزدیکتر بشه. آیا فکر میکنید که کدومی که از این دوتا کشور، ترکیه و اسرائیل، مهمتر هستند در منطقه برای کشورهای منطقه، با توجه به اینکه برخی از این کشورها به سوی غرب هستند و برخی اصطلاح همون سیاست‌های از نوع ایران رو دنبال می‌کنند؟
اکثر کشورهای عربی حتی اگرم با سیاست‌های اسرائیل در بعضی زمینه‌ها موافقت داشته باشند، در بیشتر زمینه‌ها با اسرائیل موافقت ندارند و اگر که بخوان که ارتباطات بهتری رو با دنیای غرب در واقع برقرار بکنن، بدون شک ترجیح میدن که این از طریق کشوری مثل ترکیه باشه تا کشوری مثل اسرائیل که برای بسیار جمعیت‌های داخلی این کشورها بسیار مسائل مهمی رو ایجاد خواهد کرد. از طرف کشورهای اسلامی دیدگاه اسرائیل راجع به مسائل مربوط به فلسطین و اورشلیم مشکلاتی هستن که هیچ گشایشی در اونها هنوز رخ نداده. این اقدام ترکیه و حرکتش، شاید بگم سمبولیکش بیشتر، به نظر من به طور کلی باعث خواهد شد که این کشورها ترجیح بدن که روابط بهتری با ترکیه داشته باشن.
گفتگوی همکارم کیان معنوی بود با بهمن آقای دیبا درباره وضعیت ترکیه و اسرائیل. اما سری می‌زنیم به سوریه و گزارش‌هایی که رسیده و حاکی از اون هست که امروز جمعه تظاهرات ضد دولتی دیروز جمعه به اکثر شهرهای کشور کشیده شد. بشنویم گزارش همکارم مراد ویسی رو در همین زمینه.
تمامی شهرهای بزرگ و بسیاری دیگر از شهرهای کوچک سوریه روز جمعه شاهد تظاهرات گسترده ضد دولتی بودند. مخالفان حکومت بشار اسد روز جمعه را روز مرگ، نه ذلت، نام نهاده بودند. در دمشق نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در مقابل مسجد حجرالاسود آتش گشودند و هلیکوپترها نیز بر فراز پایتخت به پرواز درآمدند. شعار اصلی تظاهرکنندگان در دمشق همانند روزهای گذشته تقاضا برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود. در شهر ای خلیل در استان حوران تظاهرکنندگان نه تنها خواستار سرنگونی بشار اسد شدند، بلکه با سر دادن شعار الشعب یرید اعدام الرئیس خواستار اعدام بشار اسد شدند. اما در درعا در جنوب سوریه نیز در مقابل مسجد عمری کار به شعار علیه ارتش کشیده شد و ارتش سوریه که در ماه‌های گذشته بر روی تظاهرکنندگان به طور مستمر شلیک کرده است از سوی صدها تظاهرکننده خشمگین خائن نامیده شد. جبش سوری خائن، 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 جبش سوری خائن، 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 خائن. در شهر حراک دیگر شهر استان درعا نیز مردم شعار مرگ نه ذلت سر دادند. شهرهای مرکزی سوریه نیز روز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. در شهر تل رفعت در استان حلب تظاهرکنندگان با سر دادن شعار لا اله الا الله خواستار سرنگونی بشار اسد شدند. روز جمعه همچنین غرب سوریه نیز ناآرام بود. در شهر بندری لازقیه نیروهای امنیتی بر روی تظاهرکنندگان در محله‌های مختلف آتش گشودند. ابو حامد از شرکت کنندگان در تظاهرات روز جمعه لازقیه درباره جزئیات این تظاهرات به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت:
كان هناك تحرك وانتشار امني واسع جدا جدا بعصابات الامن والشبيحه.
از امروز صبح نیروهای امنیتی به طور گسترده در لازقیه مستقر شده بودند و تدابیر امنیتی تشدید شده بود و تعدادی از مردم که برای تظاهرات آماده شده بودند توسط این نیروها بازداشت شدند و در محله فاروق و در مقابل مسجد عمر ابن خطاب به سوی تظاهرکنندگانی که بعد از نماز جمعه از مسجد خارج شده بودند تیراندازی شد. از داخل برخی آمبولانس ها هم کسانی که شبیه نیروهای امنیتی بودند به سوی جوانان تیراندازی کردند. اما با این وجود جوانان، زنان، مردان و بچه ها در تظاهرات حضور داشتند.
یعنی فارغ من كثير من شبابها الاطفال بتظاهرون الرجال بتظاهرون النساء يتظاهرون.
شهر آلب و کمال در شرق سوریه و در صحرای دورافتاده در نزدیکی مرزهای عراق نیز از تظاهرات ضد دولتی دور نماند. در شهرهای کردنشین شمال شرقی سوریه نیز شهر قامیشلی بزرگترین شهر کردنشین این کشور شاهد تظاهراتی ضد دولتی بود. شبکه‌های خبری در مجموع از کشته شدن دست کم 6 نفر در تظاهرات شهرهای مختلف سوریه در روز جمعه خبر دادند، اگرچه شبکه تلویزیونی الجزیره آمار کشته شدگان را 11 نفر اعلام کرده است.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر.
بیایید دریاچه ارومیه را با اشک‌های چشممون دوباره پر آب کنیم. این شعار این روزهای دوستداران طبیعت، دوستداران محیط زیست و دوستداران ایرانه. اعتراض ها اما فقط به داخل ایران محدود نمانده، در کشورهای دیگر هم ایرانیان به نابودی دریاچه ارومیه اعتراض کردند، از جمله در آلمان در شهر اسن. شهرام میریان همکار ما در آلمان گزارشی تهیه کرده از تجمع اعتراضی ایرانیان در اسن.
همپای انتشار فراخوان‌هایی در گرامیداشت یاد و خاطره آن دست از زندانیان سیاسی که در تابستان سال 67 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های دیگری هم این روزها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به چشم می‌خورد که جملگی نشان از اعتراض به خشک شدن تدریجی آب دریاچه ارومیه دارد. یکی از تازه‌ترین اطلاعیه‌ها در این راستا متعلق است به سازمان های جبهه ملی ایران در خارج. سرکوب اعتراض‌های مردمی برای نجات دریاچه ارومیه را محکوم می‌کنیم. عنوان اطلاعیه این سازمان است که تلاش مردم آذربایجان در جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه را ستوده است. اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران هم دیگر نهاد سیاسی است که ضمن پشتیبانی از اعتراض‌های مردم آذربایجان به مرگ تدریجی دریاچه ارومیه، نظام جمهوری اسلامی ایران را به خاطر احداث سدهای متعدد در جلوگیری از ورود آب رودخانه‌ها به دریاچه ارومیه مسئول بزرگترین فاجعه زیست محیطی در آذربایجان دانسته. سازمان فدایان خلق ایران شاخه اکثریت هم ضمن دفاع از حرکت‌های مردمی در شهرهای آذربایجان خواهان آزادی فوری همه معترضان دستگیر شده در روزهای اخیر شده. شامگاه پنجشنبه هم از طرف چند گروه سیاسی و اجتماعی ایرانی و آلمانی تظاهراتی در اسن، یکی از شهرهای منطقه غرب آلمان، برپا شد. سخنگوی این حرکت آقای حسین خرمی است که درباره حال و هوای این تظاهرات اینطور به رادیو فردا گفته است:
همراه سایر احزاب و نهادها و سازمانهای آلمانی و بین المللی جمع شدیم و در رابطه با مبارزه اخیر مردم قهرمان شهرمون ارومیه رو سعی کردیم که داخل این گرد همایی بکنیم. پوسترهای زیادی رو اینجا به صورت نمایشگاه عکس آوردیم در این تظاهرات.
آقای حسین خرمی، لطفاً بگین که در این نمایشگاه عکس شما چه عکسایی به نمایش گذاشته شده؟
عکسای زیادی از دریاچه ارومیه، عکس سالهای قبلش و عکس فعلیش و مقایسه اون در معرض دید همگان گذاشتیم. مردم نگاه میکنن و اعلام همبستگی میکنن با مبارزه مردم ارومیه و تبریز و آذربایجان در ارتباط با نجات دریاچه ارومیه. من چون خودم اهل ارومیه هستم، میدونم که مردم شهرمان ارومیه سالهاست در رابطه با راه حل‌های منطقی و عملی که برای نجات دریاچه ارومیه بود به کار بردن، ولی اخیراً با رد طرح دوفوریتی مجلس با یک مبارزه مدنی خواستن اینو به مردم دیگر شهرها و دنیا نشان بدن که نجات دریاچه ارومیه حق همه ماست و نابودی اون باعث نابودی کشاورزی و محیط زیست آذربایجان هست.
در تظاهرات شهر اسن در اعتراض به خشک شدن تدریجی آب دریاچه ارومیه، خانم اعظم کرامتلو از هواداران جبهه ملی ایران هم ضمن ابراز همبستگی با معترضان آذربایجانی شرکت در این گونه حرکت ها را یک وظیفه ملی دانسته است.
مردمی که توی آذربایجان و ارومیه دارن اعتراض میکنن برای خشک شدن دریاچه ارومیه، وظیفه خودمون میدونیم اینو به گوش دنیا برسونیم. اونایی که توی ارومیه و آذربایجان جونشون رو کف دستشون گرفتن و توی خیابونا به هر شکلی دارن این اعتراض رو میخوان به گوش دنیا برسونن، ما این وظیفه خودمون رو میدونیم. این یه حرکت ملیه، همه ایرانی ها تو همه جای دنیا این حرکت ملی رو باید مداومش کنیم تا بتونیم به گوش تمام دنیا برسونیم.
سهیل اعرابی، برادر سهراب اعرابی هم که یک سال و اندیس برای ادامه تحصیل به آلمان آمده، در تظاهرات شهر اسن حضور داشت و در گفتگو با رادیو فردا از حرکت‌های مردمی برای نجات دریاچه ارومیه پشتیبانی کرد.
من توی تظاهرات شرکت کردم که فقط بفهمونم که یه دریاچه هست، اون دریاچه میراثی هست از مردم ایران که سالهای سال از این دریاچه محافظت کردن و منم به نوبه خودم از اعتراضی که مردم آذربایجان کردن حمایت کنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
8:19، 8:20 شد همین الان در ایران و شما همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر. بریم با هم دیگه سری بزنیم به شهرام رفیزاده. دوباره به آقای رفیزاده میپیوندیم، این بار با مروری بر خبرهای استانها و شهرستانهای ایران. آقای رفیزاده، باز چند روز تعطیلی شد و آمار تصادفات رانندگی و کشته‌ها و مجروح‌ها بالا رفت در شهرهای مختلف. از جمله در خبرها آمده که 720 نفر در تصادفات رانندگی توی استان‌های مختلف طی این سه روز کشته و مجروح شدند.
بله، این خبری هست که محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه کشور اعلام کرده. ایشون گفته که در فاصله روز سه‌شنبه تا جمعه بر اثر تصادف رانندگی در مجموع 90 نفر در جاده‌های استانهای مختلف کشور جان خودشون رو از دست دادن و همچنین 630 نفر هم مجروح شدن که این خبر خوبی نیست و تعطیلات بار دیگه آسیب رسونده به یک سری از خانواده ها.
آقای رفیزاده، سری هم بزنیم به اهواز و اعتصاب کارگران متروی اهواز.
در اهواز اعتصاب کارگران متروی اهواز که از چند روز پیش آغاز شده همچنان ادامه داره. کارگران متروی اهواز نزدیک 7 ماه است که حقوق دریافت نکردن و به همین دلیل از هفته گذشته دست به اعتصاب زدن، کار رو تعطیل کردن و به همین دلیل کارگاه‌های متروی اهواز ساخت این پروژه متوقف شده. حالا مقامات محلی در استان خوزستان با همدیگر درگیر شدن سر اینکه چه کسی باید حقوق کارگران رو بپردازه. شهرداری اهواز میگه ما پول رو به مدیر پروژه دادیم، مدیر پروژه هم میگه ما به پیمانکار دادیم و پیمانکار هم گفته که من هنوز از شهرداری و مدیر پروژه طلبکار هستم. در نتیجه کارگران بدون حقوق موندن همچنان.
خب در اهواز آقای رفیزاده کارگران کارو تعطیل کردن. در اصفهان ظاهرا نیروی انتظامی 409 واحد صنفی رو در 5 ماه گذشته پلمب کرده و کارشون متوقف کرده. در این مورد ممکنه توضیح بیشتری بدین؟
بله، آقای میرعباس صوفیوند رئیس پلیس امنیت عمومی اصفهان اعلام کرده که برای اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی نیروی انتظامی در چند ماه اخیر از بیش از 22546 واحد صنفی در اصفهان بازدید کرده و حدود 2031 مورد رو متخلف تشخیص داده، یعنی نزدیک 10% از واحدهای صنفی رو، و در این حال 409 واحد صنفی رو در استان اصفهان پلمب کرده که منجر شده به بهرحال بیکاری و آسیب هایی که خود این تعطیلات واحدهای صنفی به دنبال داره.
بسیار خوب شهرام رفیزاده، سپاسگزارم از همراهیتون با این صبحانه با خبر و شنیدیم آخرین خبرهای رویدادهای استانی رو در مروری بر مطبوعات استانهای ایران.
منم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
بسیار خوب، اما حالا نوبت میرسه به تحلیل ورزشی که از اول این برنامه صبحانه با خبر قولش رو داده بودیم. در نخستین بازی از مرحله اول رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 3-0 اندونزی رو برد. بشنویم تحلیل حبیب روشنزاده رو در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر.
ایران به طور کلی در نیمه اول مسابقه با وجودی که حملات زیادی داشت روی دروازه تیم ملی فوتبال اندونزی خوب نبود، شاید به دلیل اینکه این ترکیب برای نخستین بار بود که به میدان می‌رفت، به خصوص در جناح راست خسرو حیدری کریمی و غلامرضا رضایی، در جناح چپ هم پولادی خلفبری و حدادی فر، با هم زیاد به قول معروف اخت نبودن و کارشون هماهنگ نبود. البته در نیمه دوم بهتر شد و این رو هم بدونیم که همه تیم‌هایی که به تهران میان برای دفاع میان و تیم اندونزی همش دفاع می‌کرد، به خصوص در نیمه اول. یه نکته هم باید در نظر داشته باشیم، اندونزی سفر طولانی انجام داده، اختلاف ارتفاع بین تهران و جاکارتا تقریبا 0 تا 1200، بازی خارج از خانه و از نظر فیزیکی هم بازیکنان اندونزی در درجه پایین‌تری قرار داشتن و اومده بودن که دفاع بکنن. و در نیمه اول هم خوب دفاع کردند. در نیمه دوم بازیکنان ایران منطقی تر عمل کردند و بازی روان‌تر شد. روی گل‌هایی که سانت شد، در حقیقت سانت‌های سنتی که در قدیم در ایران معروف بوده، هنوز هم مثل اینکه ادامه داره. گل اول و دوم عرض می‌کنم که جواد نکونام زد با ضربه سر. کوتاه قدی اندونزی‌ها هم کمک کرد به این مسئله. البته تیمی مثل اندونزی بایستی زودتر تسلیم میشد و من فکر میکنم که اشکال از ما بود.
تیم ایران به نظر میاد که بعد از این ناکامیایی که توی راهیابی به جام جهانی 2010 با هدایت علی دایی و افشین قطبی داشت، حالا کارلوس کیروش به پرتغالی نشون داده که میتونه از این تیم به هم ریخته یه تیم امیدوار بسازه.
هنوز هم بقیده من بایستی این تیم روش کار بشه. فرصت کارلوس کیروش پرتغالی زیاد نبوده، چند ماهه که تیم رو تحویل گرفته، شناخت روی بازیکن‌ها داره ولی نتونسته بازیکن‌ها رو باهاشون زیاد در دراز مدت کار بکنه، بازی تدارکاتی نداشته، ولی به هر حال نتیجه خوب گرفته و میدونید که در مسابقات مقدماتی و این جور تورنمنت‌ها بیشتر مربی‌ها دنبال نتیجه هستن و نتیجه‌ای هم که به دست آورد قابل انتظار بود، ولی باید یادمون باشه که بازی‌های خارج از خانه دشوارتره. ضمن اینکه تعویض‌های کیروش هم واسه بگم دیشب خیلی خوب بود، آمدن به خصوص آن دو تیموریان آهنگ بازی رو عوض کرد، ضمن اینکه گل زد، یک پاس گل هم داد. به هر حال گرفتن سه امتیاز مهم بود، به خصوص که قطر و بحرین نتونستن اون سه امتیاز رو بگیرن و مساوی کردن و حالا ایران با دست پر روز سه‌شنبه میره به دوحه در برابر قطر.
مثلث کریمی، مجیدی، نکونام که توی یک سوم دفاعی اندونزی تونستن با حرکاتشون در واقع به هم بریزن وضعیت دفاعی اندونزی رو که خیلی هم چند لایه داشت بازی میکرد. اینا به رغم این بود که این تیم بازیای پیشین نداشت و فقط با اتکا به نفرات آماده لیگ در واقع بسته شده بود. فکر میکنید بهتر خواهد شد این در واقع گروه سه نفره؟
به علت اینکه این ترکیبی که دیشب رفت به میدون زیاد با هم اخت نبودن به قول معروف، و شما اگر دقت کرده باشید در همون مثلث به خصوص در نیمه اول این بازیکن شماره 4 اندونزی کریمی رو خیلی آزار داد و واقعا چسبیده بود به کریمی و نمیذاشت جنب بخوره، ولی مهازا کریمی با اون مهارتی که داره و با اون خصوصیات فردی که داره تونست از دست او در بره و بارها این مثلث که شما بهش اشاره کردید درستش بکنه.
این هم تحلیل ورزشی امروز صبح. ما همراه هستید، همراه بودید از هفت صبح تا به حال با ما. اینجا صبحانه با خبر هست، سپاسگزارم از این همراهی. حالا میریم که این صبحانه با خبر رو هم با یک ترانه پایانی به پایان ببریم. کریستی برگ رو فکر میکنم هر اهل موسیقی دیگه در ایران بشناسه، خواننده بسیار محبوبی است، خواننده انگلیسی ایرلندی که آلبوم‌هاش در طول 4 دهه بیش از 45 میلیون بار در سراسر جهان به فروش رفتند. میشنویم از کریستی برگ آهنگی رو که همکارانم در بخش موسیقی انتخاب کردن، This Waiting Heart. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی کردین و شما رو به خدا میسپارم تا صبحانه با خبری دیگر. I feel the rhythm inside of me. This is